میکنیم و در ادامه بخش اصلی برنامه ها از رادیو سلامت دعوت میکنم نیمه دیگر من رو به اتفاق بشنویم.
خانوادی رادیو سلامت تقدیم میکند.
زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. امروز هم در خدمت خانم دکتر آزیتا کشاورز، روانشناس و مدرس دانشگاه هستیم. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض کنم خانم دکتر رحیمیان عزیز، در خدمتتون هستم و تمام عزیزانی که صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر عزیز، اگه موافق باشید طبق روال این برنامه بریم اتاق مشاوره، مورد روایتیمون رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با تحلیل شما همراه میشیم.
اتاق مشاوره.
تو شهر همه درمو میشناختن، هم تو بازار معتمد مردم بود، هم تو در و همسایه کلنی حساب دیگه روش باز میکردن. با اینکه اختلاف سنی پدر و مادرم زیاد بود، ولی خیلی خوب با هم کنار میومدن و زندگی خوبی داشتن. ما 5 تا بچه بودیم و من بچه آخرشون بودم. بعض مالیمون خوب بود، به جز یه دوره‌ای که از بابام کلاهبرداری کردن و یه مدت کوتاهی تو مزیقه بودیم. اما بعدش اوضاع کسب و کار حاجی برگشت به روال قبل و حتی از قبل هم بهتر شد. خواهر بزرگم که تا کلاس ششم درس خونده بود، سر همون قضیه کلاهبرداری دیگه درسش رو ادامه نداد و وقتی حدوداً 19 ساله بود با یه پسری که توی روستا زندگی می‌کرد و شغلش معلمی بود ازدواج کرد. پدر و مادرم که واقعا عاشق بچه‌هاشون بودن و ما رو لای پرقو بزرگ کرده بودن، برای ازدواج خواهرم کم نذاشتن. حتی براشون خونه خریدن و همه اسباب و لوازم زندگیشون رو هم براشون فراهم کردن. کم کم برادرم بزرگتر شد و پدرم طبق روال و سنتی که توی شهر ما رایج بود، کسب و کارش رو سپرد به برادرم. آخه تو شهر ما رسم بر اینه که پسر بزرگتر کار پدر رو ادامه بده و کمک حال پدر باشه. انصافاً داداشم هم هوای کاسبی بابا رو داشت، هم هوای ما خواهرا رو. هم از ما 3 تا خواهر که کوچیک‌تر بودیم حمایت می‌کرد که ادامه تحصیل بدیم، هم هوای زندگی خواهر بزرگم و بچه‌هاشو داشت. و اتفاقاً دومادمون از همون موقع سر ناسازگاری گذاشت. مدام به خواهرم سرکوفت میزد که چرا حاجی همه چی رو سپرده دست علی؟ فردا روز داداشتون همه چی رو صاحب میشه ها؟ هیچی هم از اموال حاجی بهتون نمیرسه. خلاصه با همین حرفا و گوشه کنایه ها رابطه این خواهر و برادر رو شکراب کرد. تو همین فاصله پسر عمشم فرستاد خواستگاری خواهر دومم و بعد یه مدت اونم علیه برادرم تحریک کردن. خلاصه برادرم خیلی از خواهرم دلخور شد و کلن از خانواده برید که البته حقم داشت. من و خواهر سومم با مادرم تنها موندیم. پدرم یه سال بعد از تصادفی که داشت از دنیا رفت. مادرم منو تشویق کرد به ادامه تحصیل و تونستم دانشگاه برم و کار کنم و مستقل بشم. اما اون یکی خواهرم به دلیل سردردهای مداومی که توی دوره دبیرستان براش پیش اومد نتونست به درسش ادامه بده. تو همین مدت خواستگارایی که برای من می اومدن رو مادرم به این دلیل که اول دختر بزرگم باید ازدواج کنه رد می کرد و کم کم سن هر دومون رفت بالا و منم فرصتهای ازدواجم رو از دست دادم. از طرفی به قدری از دومادامون متنفر شده بودم که هیچ علاقه و انگیزهی برای ازدواج نداشتم. نمیتونستم به کسی اعتماد کنم. اون آدم از محبت پدر و مادرم سوء استفاده کرد و با حرفاش خانواده گرم و صمیمی ما رو از هم پاشید. خواهرم رو از ما دور کرد، باعث شد برادرم ما رو ترک کنه. گاهی حضور یه آدم اشتباهی توی خانواده و انتخاب غلط یکی از اعضای خانواده باعث میشه کل خانواده از هم پاشیده بشه. الان مادرم فوت کرده و من و خواهرم با هم تو خونه پدری زندگی میکنیم. من 58 سالمه و اون 61 سال است. تنها بی پناه شدیم و حسرت روزایی رو میخوریم که داشتیم راحت زندگیمونو میگذروندیم.
لحظاتتون به مهر و آرامش. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید با برنامه نیمه دیگر من از رادیو سلامت. همچنان در خدمت خانم دکتر آزیتا کشاورز، روانشناس و مدرس دانشگاه هستیم. خانم دکتر، به اتفاق روایت این عزیز شنونده رو شنیدیم که خب خیلی مبسوط برای ما توضیح داده بودن که با توجه به شرایطی که پشت سر گذاشتن و دیدگاهی که نسبت به دامادهای خانواده داشتن، دیگه تمایلی این دوتا خواهر کوچکتر به ازدواج نداشتن. میخوایم راجع به این تأثیرات صحبت کنیم. خانم دکتر، تحلیل شما از این روایت چیه؟
بسیار ناراحت شدم از خاطره ناراحت کننده که سایلا جان گفت.
بله.
در مورد مشکلات خانوادگی، داماد آزاردهنده، خواهر بزرگتری که ازدواجش باعث شده که اذیت آزار بشن، بدبین بشن، بی‌اعتماد بشن و بقیه بچه‌ها ازدواج نکنن، والدین همراهی نکنن و در انتها فوت والدین. من اینا رو از این استنباط کردم که این مسائل داره در مورد اینا در واقع دور میزنه. اگه بخوایم خانواده رو به عنوان یه سیستم تعریف کنیم، خانواده موجودیه که اجزاش با هم رشد میکنن، به تعادل و بالانس میرسن، با هم تغییر میکنن و اعضای خانواده تابعی هست از رفتار همه اونا که تو این سیستم برای تعادل رسیدن نقش دارن.
بله.
بارها خانواده هایی رو میبینم در این سیستم که توان درک اینو دارن که بچه های ما آب میخوان، غذا میخوان، مدرسه میخوان، پوشاک میخوان، تربیت میخوان، امکانات میخوان، شغل میخوان، امکانات مثلا ماشین، چیزای دیگه میخوان، برای این خانواده هرگز متوجه نیستن که یکی از وظایفی که به عهده من مادر گذاشته شده اینه که تسهیل کنم امر ازدواج رو و بتونم مرزگذاری سالم رو به نسل جدیدم ارائه بدم. میگن خب خدا رو شکر بچه‌مون دانشگاهش تموم شد، همه درستاش 20 شد، خدا رو شکر کار پیدا کرد، ولی تو فکر این نیستن که خب این یک بُعد این بچه هست، احساس تعلق، رابطه عاشقونه، مراقبت رو داره یا نه. هیچ کسی پیشبینی نمی کنه که ما کی فوت کنیم، زمانش مشخص نیست، ما یک عمر محدودی داریم، چقدر تلاش داریم که این المان رو به عنوان یکی از نیازهای جدی فرزندانمون برای داشتن یه رابطه نزدیکتر و پایدارتر برای رسیدن به یه ازدواج فکر کنیم. وقتی خانواده به این مسائل فکر نمی کنه، خب متاسفانه میشه که سن بچه ها بالا میره و اونا هم به نیازاشون فکر نمی کنن و حالا میبینیم خانواده اون انسجام درونی رو نداشته، کلی تنش داشته.
بله.
کلی مسئله داشته و همین مسائل و تنش ها با باعث شده که بدبینی و بی‌اعتمادیشون در قالب یه طرحواره فعال بشه که حالا داماد خوب کو، آدم خوب کو، یه دونه داریم برای هفت پشتمون بسه. و این باعث شده که خانواده چون نتونسته مشکلات و باکای عاطفی اعضا رو حل کنه و فعالیت خودش رو تو این سیستم به اون خود باوری و اعتماد به نفس برسه که ما خودمون میتونیم مشکل دامادی که حریص چشم طمع به اموال ما داره رو مدیریت کنیم، نتونستن، کما اینکه اون فرد علاوه مالی و خیلی مسائل دیگه ضعیف‌تر هم بوده وارد سیستم شده. حالا میخواییم مثلا بگیم که فقط تقصیر این داماده که آزارمون داده و باعث شده ازدواج اشتباه سیطره بندازه و ما مجرد باشیم؟ نه، چون که به هر حال خود خانواده مسائل داشته، ناکام کننده های خود تحقق بخش داشته. اصطلاح ناکام کننده های خود تحقق بخش رو ما روانشناسا برای موضوعاتی به کار میبریم که خودمون باعثش میشیم.
بله.
با فکرهای منفی و وسواسیمون. خانم دکتر عزیز که میگیم مثلا هرچی بده به سرمون میاد، بعدم میبینیم انقدر به اون مسئله نگران کننده فکر میکنیم تا به سرمون میاد.
دقیقا.
و این تو این زندگی دیده میشه که اون انسجام روانی نبوده، خانواده به مثابه یه سیستم عمل کرد و بازخورد خوبی با هم نداشتن. با اومدن یه دامادی که حالا معلوم نیست چقدر افکارش منفی بوده، باعث شده هر کسی یه جا پرس و پلا بشه. داداش یه بار بره، عروسی یه بار بره، خواهر برادرها از همدیگه متلاشی بشن. پس این سیستم خودش
معیوب بوده.
دقیقاً. اون انسجام رو نداشته، اون انرژی لازم رو نداشته که محلول کنه. شما وقتی میبینید سیستم یک خانواده استانداردار رو داره، شاد، خط مرزها رو داره، امنیت روانی رو داره، حالا هر کسی از بیرون سنگ بندازه ولی پنجره ها شکسته نمیشه. ولی تو اصطلاح پنجره شکسته داریم وقتی که حرمت امامزاده رو متولی نگه نمیداره، هر کسی از اونجا رد بشه میبینه خب این خونه که خراب است.
بله.
یه آسیب دیده است
منم یه آسیبی دیگه بهش بزنم.
دقیقاً. این همینطوری هستش که وقتی اعضای خانواده تو اون سیستم اجزایی هستن که تعامل منفی دارن، قهرن، رابطه خوبی ندارن، فاصله عاطفی میگیرن، به جای حل کردن مشکلشون که بشینن صحبت کنن، مذاکره کنن. خواهر جان، درست دامادمون اینو میگه ولی من خواهر تو هم، ما هممون یه ریشه با هم داریم، مستلزم حمایت کردن و حمایت شدنن. این اعتماد به نفس خود باوری باعث میشه که هر کسی هم ما رو به چالش بکشه، به این راحتی با گذر زمان روابط ما اونقدر زخمی نشه.
درسته. اینجا حلقه مفقوده، یکی از حلقه های مفقوده البته.
بله.
شاید نداشتن همون مهارت حل مسئله بوده که در اون مراحل اولیه به قوت خودش باقی مونده و متاسفانه موارد بعدی هم پیاپی اومدن و روی هم سوار شدن و این مسئله رو انقدر تشدید کرده که منجر شده به بالا رفتن سن ازدواج این دو خواهر. خانم دکتر اگه اجازه بفرمایید بریم بخش پیاده رو به اتفاق بشنویم که صدای عزیزان شنوندمون هست. برمیگردیم در ادامه تحلیل با شما همراه هستیم.
راجع چی بخواه سالتر بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25. 34.
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36.
23.
من 18 سالمه. 19.
مجرد.
پیاده رو.
به نظر شما انتخاب اشتباه یکی از اعضای خانواده در ازدواج میتونه رو کل خانواده تأثیر منفی داشته باشه؟
بله، به نظرم ازدواج اشتباه یک فردی از خانواده روی روحیات و خلق و حتی تصمیم گیری های بقیه افراد خانواده هم میتونه اثر مثبت یا منفی حتی داشته باشه. بله، کاملا ازدواج ها اینطوری نیستش که فقط روی زندگی فقط همون فرد مذکور اثر بذاره، روی بقیه هم اثر خواهد داشت.
بله، از اونجایی که ازدواج باعث ورود یک فرد جدید به خانواده میشه، این فرد میتونه رو تک تک اعضای خانواده و روابط اونها، دیدگاه اونها و فرهنگ اونها تأثیر بگذاره. اگر یک فردی وارد خانواده ما بشه که اون فرد با آرمانهای ما مشکل داشته باشه، با اعتقادات ما، با اهداف ما مشکل داشته باشه و هماهنگ نباشه، مسلماً روی بقیه اعضای خانواده هم تأثیر میگذاره.
به نظر من ازدواج اشتباه یک فرد در خانواده میتونه تأثیر منفی بر ازدواج بقیه افراد گذاشته باشه اگر که مدیریت نشه، چرا که اون انرژی منفی که داره، اون منفی نگری که با خودش در مورد ازدواج میاره، این که ممکنه منم ازدواج کنم و این اتفاق برای من بیفته، در این حال اگه مدیریت درستی باشه و اونقدر افراد به بلوغ فکری رسیده باشن که بگن که خب اتفاق ممکنه پیش بیاد و قرار نیست برای همه این اتفاق بیفته، شاید بشه اون رو به سمت مثبت کشون و اون رو مدیریت کرد.
شما شنونده نیمه دیگر من هستید، همچنان در خدمت خانم دکتر آزیتا کشاورز، روانشناس و مدرس دانشگاه هستیم. داریم با هم تحلیل میکنیم روایت عزیزی رو که در مورد بالا رفتن سن ازدواجشون و دلایلشون صحبت کردن. خانم دکتر، در مورد ناکام کننده های خود تحقق بخش صحبت کردید و اینکه خود افراد چقدر میتونن دامن بزنن به مسائلی که دلایل اصلی عقب نشینی افراد از این ازدواج شده. اما خانم دکتر، جدای از این مورد، همچون که خود شما فرمودید تنها دلیل و فاکتور بالا رفتن سن ازدواج این دو خواهر دامادهای دیگه نبودن، که حالا دیدیم چون قبلی خواهرامون ازدواج خوبی نداشتن، حالا دیگه ما به هر حال از ازدواج سرباز زدیم. یه جایی اشاره کرده این عزیز شنونده ما که روایتشون رو با ما به اشتراک گذاشتن که مادرم اصرار داشتن که باید اول خواهر بزرگتر من ازدواج کنه و در واقع خواستگارای من رو با این عنوان رد میکرد و کم کم سن هر دومون بالا رفت. راجب این توضیح بفرمایید خانم دکتر، این تصوری که خیلی از در واقع شاید بگم قدیمی ترها داشتن که حالا دختر بزرگتر ازدواج کنه بعد دختر کوچیکتر.
دقیقاً یه جا دیدیم که پدری که تبعیض قائل شد و متاسفانه انقدر آسیب دیده بود و فوت کرد، فوت والدین خیلی دامن زده به اینکه خانواده به عنوان یک سیستم نتونه روابطش رو حفظ کنه و راه‌های تعاملیش بسته بشه. به هر حال این پدر نگران، هر چقدر نگرانیش بیشتر می شده، نمی دونسته که مسئولیت ها رو چطوری بین بچه ها تقسیم کنه که اوقات خودشونو به جای خاطره نامطلوب این که چرا بابا این کار رو به اون داد، چرا این مسئولیت رو به او داد.
بله.
اگه با هم می شستن و خانواده اعضا با هم صحبت می کردن، رابطه بسیار قوی تر بود و میتونستیم حالا به این فکر کنیم که من پدرم نگرانم، این همه اموال دارم، بازار، کار، چی حالا بیاییم با همدیگه تقسیم کنیم مسئولیت ها رو که چطوری مدیریت کنیم. این در واقع المان دومیه که تو این خانواده یک پدر نگران بیش از حد نتونسته به عنوان یه سیستم رابطه سهم مهم اعضا رو تو شرایط رشد مالی روانی انسجام بده و باعث اون تداوم نسله بشه. سومین المانی که گفتین خانم دکتر همین باورهای شناختی اشتباه والدین هست که اگه دختر دوم ازدواج کنه بخت دختر اول بسته میشه و دختر دوم بهترین خواستگاراش رو از دست داده. متاسفانه ما والدین ناخواسته باورهای اشتباهی داریم که اون باورهای اشتباه رو تو انتخاب داماد عروس منتقل میکنیم. و وقتی که این باور شناختی اشتباه فعال میشه که اول بزرگتر، اعضای خانواده اون رابطه و قدرتشون رو از دست میدن و رابطه فرسایشی میشه.
خانم دکتر عزیز، اگه اجازه بفرمایید من با اجازتون قدری نگاه دیگه هم به این طرف قضیه داشته باشم. به نظر میرسه همون واژه‌ای که خودتون به خوبی ازش یاد کردید، نداشتن انسجام در این خانواده، یک شکاف بزرگی رو ایجاد کرده. انگار جوری که این عزیز شنونده سویلا خانم خودش داره عنوان میکنه که خب برادر من تنها شد و ایشون داره کاملا بهش حق میده که چرا خواهرام چون بهش سرکوفت میزدن ایشون هم از ما فاصله گرفت.
دقیقا.
و انگار یه تیمسازی در این خانواده شکل گرفته پسر خانواده کاملا جدا شده، اون دوتا خواهری هم که ازدواج کردن کاملا یه تیم رو جدا تشکیل دادن و این دو خواهری که ازدواج نکردن و سن ازدواجشون هم بالا رفته یه تیم دیگری، بله، به اتفاق مادرشون و شاید حتی انگار یه حمایت روانی رو از مادرم دریافت میکردن که خب موندن توی خونه پدری و همچنان با اون شرایط دارن سر میکنن. آیا خانم دکتر این رو شما هم اون برداشت رو داشتید از این موضوع که ممکنه این شکافی که ایجاد شده به هر حال اون موضوع تیم سازیه رو شکل داده باشه که هر کدوم در واقع برای خودشون یه تیمی رو تشکیل دادن، جدا شدن و همین هم باعث شکاف در بین خانواده شده باشه؟
دقیقاً، چون که احساس گناه داشتن که حالا از مادرشون که تنها شده داماد آزاردهنده ای داشته، برادرایی که قهر کردن مستلزم حمایت کردن و حمایت شدن هستن تا درک بشن. گزینه بعدی که خیلی خوب اشاره کردین دیگه ازدواج ناموفق بچه اول هست که من تو این 20 چند سال مشاوره دیدم وقتی بچه های اول ازدواج ناموفق دارن چقدر شوک بزرگی به اعضای خانواده میاد، ترس سایر بچه های خانواده که نکنه ما انتخاب درستی نداشته باشیم، نکنه همسر ما هم طلاق بگیره، نکنه خیانت کنه. ازدواج ناموفق بچه اول باعث میشه رو بقیه اثر بذاره که کما اینکه رو بقیه هم اثر گذاشته، چون مامان هر خواستگاری میومده پس میزده برای سهیلا و خواهرش که نه اینم خوب نیست، ترجیح میدم که مجرد باشین ولی داماد آزاردهنده نداشته باشین، چون ناخودآگاه پدر فوت کرده بوده و میخواسته دخترها رو کنار خودش داشته باشه.
بله خانم دکتر، به هر حال یک در واقع بریشی از این زندگیشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. الان در واقع سهیله عزیز چیکار باید بکنه در یک جمله طلایی اگه بخوایم بگیم یه مقداری، حتی میشه آیه اینجا همین انگیزه برای زندگیشون
حتماً
در نظر گرفت؟
حتماً. حتی قسمت آخر که میخواستم خیلی خلاصه برات بگم اینه که معاشرت با خواهر برادرای متأهل حتی باعث میشد خواستگارانی برای این خواهر و کمک بیاد.
بله.
و این قطع بریدگی هستش که حتی اگه بتونن حداقل ارتباط ها رو با خواهر برادراشون، اقوامشون تو مناسبت ها، مراسم ها، عروسی ها، ختم ها برقرار کنن و قهر رو برای همیشه بشکنن.
بله.
از تنها ماندگاران خانواده معاشرت کنن بسیار بسیار عالی هست.
درسته.
به هر حال مسئله کلیدی که فرمودین تأخیر در ازدواج دختران علتهای مختلفی رو داره. بعض اوقات دختران دنبال تحصیلات هستن و گاهی دیر میشه برای ازدواجشون.
بله.
فکر میکنن ازدواج مانه. گاهی اوقات دختران مهارت‌های زندگیشون پایینه، دنبال اشتغال و تلاش برای ایجاد کار ازدواجشون تأخیر میفته. گاهی اوقات مثل سهیلا جان و خواهرشون دنبال مسئولیت‌ها و تعهدات به مادر، حفظ و نگهداری از مادر، احساس گناه که فکر میکردن که این مادر بهش بی‌انصافی و ظلم شده و باعث شده که تصمیم به ازدواج نگیرن تا وقتی که انرژی کافی رو روی مسئله نذاشتن.
بله.
و به نیازهای خودشون یه دوره زمانی اصلا توجه نکردن. یعنی رقم بالایی هست که سهیلا جان به خاطر مهربونی و وفاداریش و خواهرش سالهای زیادی رو به مادر وفادار بودن.
بله.
یعنی جستجوی شریک مناسب رو انجام ندادن، دنبال اون صفات خاص، معیارهای انتخاب همسر نبودن و سوال من از اونها این است که آیا الان معیارهایی برای انتخاب همسر دارن؟ کسی بیاد 2 سال ازشون کوچیکتر آیا ازدواج میکنه؟ کسی بیاد 2 کلاس تحصیلات ازشون کمتر یا بالاتر باش ازدواج میکنن؟ این معیارها رو بشینن رو کاغذ برای خودشون بنویسن.
بایده.
مسئله بعدی مسئله ارزش‌ها و باورها هست که تجدید نظری باید رو ارزش‌ها و باورهاشون انجام بدن.
بایده.
حتما اینا تو کلاس‌های خودشناسی شرکت کنن، اول خودشون رو به خوبی بشناسن.
بله.
و ارزش‌هاشون رو.
خیلی متشکرم خانم دکتر کشاورز عزیز، ممنون که امروز هم با ما همراه بودید.
خواهش میکنم
و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت، برنامه نیمه دیگر من. تنارام و دلارام باشید.
Thank you.
در شرایطی که با کمبود آب روبرو هستیم، توجه به مدیریت مصرف میتونه کمک کنه تا همه ما از این موهبت الهی بهره مند باشیم. دوستان، شستن خودرو در حیات خانه، آبیاری بی‌رویه فضای سبز میتونه باعث بشه که ما آب زیادی رو مصرف کنیم و هدر بدیم. ماشین لباسشویی در هر بار شستشو معادل 30 بطری 1.5 لیتری آب مصرف میکنه. برای کاهش مصرف آب از حد اکثر ظرفیت ماشین لباسشویی باید استفاده کنیم. بررسی و جلوگیری از چکه شیرهای منزل نقش مهمی در کاهش اتلاف آب داره. شستشوی خودرو در خانه باعث اتلاف بسیار زیاد آب آشامیدنی میشه. کولر آبی از منابع مهم مصرف آب، مراقب نشتی اون باشیم.
تو بیا تیمو بنشین آی بلال طبیب به دردم، تو بیا تیمو بنشین آی بلال طبیب به دردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم. در غم ندیدن تای بلال علی لو زردم، در غم ندیدن تای بلال علی لو زردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم. تیمو بنشین آی بلال طبیب به دردم، تو بیا تیمو بنشین آی بلال طبیب به دردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم. در غم ندیدنت آی بلال علی لو زردم، در غم ندیدنت آی بلال علی لو زردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم، های های گل های نای گل وای دو در اومدیم و مردم.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و ارجمند. اجازه میخوام تا در این فرصت سوال مسابقه چهارشنبه های بدون تصادف رو برای شما عزیزان مطرح کنم. تا ساعت 10 شب فرصت دارید در مسابقه امروز چهارشنبه های بدون تصادف شرکت کنید. سوال از این قرار هست دوستان، در بزرگراه‌های درون شهری حد اکثر سرعت در صورت نبود تابلو و علائم محدودیت سرعت چند کیلومتر بر ساعت است؟ گزینه 1 80 کیلومتر، گزینه 2 90 کیلومتر، گزینه 3 100 کیلومتر و آخرین گزینه 110 کیلومتر. 30102 در اختیار شما هست. پاسخ صحیح رو